الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در دلالت معتبره محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام دو نکته باید بررسی بشود. نکته اول بحث شد که سألته عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر محذوف چه فعلی است و اجمال داشت، این دیروز توضیح داد. نکته دوم این است که گفته شده است علا فرض این که در نکته اول بگیم حدیث اجمال نداره، سوال از ساخت تمثال است. در مقام جواب شما میگویید منطوق دلالت میکند ساخت تمثال غیر ذروح لا بعصبی اشکال نداره، از مفهوم شما استفاده می کنی. ساخت مجسمه ذروح یا تصویر ذروح حرام است، از چه کلمه استفاده می کنید حرمت رو؟ از این کلمه که مفهوم جمله این است: اذا کانت تماثیل ذروح ففیه بأسون. میگید مشکله داره، حرام است، لا بأسه مفهومش میشه فیه بأسون، یعنی حرامه. مستشکل میگوید ما قبول نداریم فیه بأسون ظهور در حرمت داشته باشه. توضیح مطلب این که لا بأس، مستشکل میگه سالبه کلیه است، تصویر اگر شمس و قمر و شجر باشد لا بأس به، یعنی منعی نداره، چه منع تحریمی که منع تنزیهی و کراهتی لا بس، هیچ منعی درش نیست، سالبه کلیه. نقیزش که مفهوم اوست، نقیز سالبه کلیه موجبه جزئیه است. یعنی روایت میگه اگر تصویر زروح باشد فیه بسون، یه منعی درش هست. و کی گفته این منع تحریمیه؟ ممکنه منع کراهتی باشه. لذا از مفهوم این حدیث مستشکل میگه شما حرمت رو نمیتونید استفاده کنید. بابا جان سالبه کلیه وقتی بود میگه لا بحثه، یعنی منعی نداره، چه کراهتی چه حرمتی مستدل میگه. خب اگر مفهومش این باشه فیه بحثون، یعنی یه منعی داره، حتما منع حرمتیه. از کجا؟ خدا خیرت بده، برای چی در مفهوم اینجوری نباشه؟ چی؟ خب خیلی خب آفرین، میشه بعضی از اون معنی ها رو دارد، فیه بعضون، یعنی بعضی از اون معنی ها رو داره. بابا بعض تماثیل نیست، تمثیل ذروح هست، موضوع اینه. یعنی که ان موضوع اینه ازا کانت تمثال و ذروح ففیه بعضون، نه بعض تماثیل. موضوع اینه، قشنگ در منطوقم آمده، اگر شجر و نمیدونم چنین باشد اشکال ندارد، مادام لیس شیء من الحیوان، یعنی اذا کان شیء من الحیوان ففیه بحثون، یه بحثی هست. این بحث کدوم بحثه نمیدونیم، حالا دقت کنید تا به بررسی برسیم. این کسی گفته است، مستشکل اینجوری گفته. نه دیگه، ابدا حرامون بود یعنی حرام است، قسمی از حرام، نوعی از حرام، نه دیگه، حرام یعنی حرام. خب حالا برسیم تا ببینیم. این بیان بعضی از آقایان هست که میگن به خاطر این نکته دوم ما نمیتونیم بگیم روایت ظهور داره در حرمت تصویرگری حیوان. عرض میکنیم که اینجا باید یه بررسی داشته باشیم نسبت به این مطلب، که اگر در منطوق در لسان دلیل نسبت به اشیایی گفته شد لا بأسه، مفهومش این بود فیه بأسون، ظهور این کلمه بأس در چه معنایی است؟ این نکته در فقه بسیار کاربرد داره، یعنی صدها روایت شما پیدا میکنید در بین روایات که لا بأس به اذا کان کذا، وقت مفهومش اینه ان لم یکن کذا ففیه بأسون. این فیه بأسون ظهور در چه معنایی داره؟ سه نظریه از کلمات فقها و اصولیین استفاده می شود. این سه نظریه را اشاره کنیم بعد ببینیم چه باید گفت. نظریه اول، ما یستفاد از برخی از کلمات صاحب جواهر و برخی دیگر از فقها که گفتند فیه بأسون عم از حرمت و کراهت است. اگه یک جا گفته میشه لا بأس اذا کان کذا، مفهومش فیه بأسون اذا کان کذا، فیه بأسون ظهور در حرمت نداره، یعنی فیه منعون. آیا این منع تحریمی است یا تنزیهی است؟ منع کراهتی است یا منع حرمتی است؟ باید سراغ قرینه بریم. و اگر قرینه نبود قدر متیقن کراهت است نه حرمت. ببینید در دو مورد کلمات صاحب جواهر رو اشاره میکنیم، بعد بیشتر مطالعه بکنید. مورد اول در جلد 23 جواهر صفحه 361، آیا غیر مکیل و موزون رو جایز است به تفاضل کسی بفروشه یا جایز نیست؟ یک جامه رو بده دو تا جامه بگیره، یه لباس بده دو تا لباس بگیره، آیا خرید و فروش به تفاضل در غیر مکیل و موزون جایزه یا نه، چه نقد باشه چه نسیه؟ خب یه بحث مفصلی است. اونجا روایاتی مطرح می شود که در اون روایات آمده لا بأس به، لا بأس به. صاحب جواهر می فرماید عبارتشون اینه: کما ان النصوص السابقه بین صریح و ظاهر فی جوازه. نصوص سابقه می گفت لا بأس اگه مکیل و موزون نباشد مبادله جایز است. بعد می فرماین و البعث المستفاد من مفهوم بعضها اهم من الحرمه. لا بعث داشت، مفهومش فیه بعثون بود، فیه بعثون اهم از حرمته. اگه این طور باشه فیه بعثون یعنی حرام و نخیر، اهم از حرمت و کراهت است، ظهور نداره در حرمت. در جلد 14 جواهر در بحث مکروهات مسجد، حالا ببینید شما با جعبه جادوهاتون بررسی کنید ببینید موارد دیگه ادعای دیگری نیست. ممکنه کسی ادعا کنه در خصوص این روایات صاحب جواهر میگه ظاهر بحثون اعم از حرمت و کراهته، ولی مطلقا نگوید. مثلا حالا ببینید جای دیگه مطلبی نداره صاحب جواهر. در بحث مکروهات مسجد می‌فرماید احد مکروهات مسجد انشاد شعر است در مسجد. روایتی داریم انشاد شعر در مسجد مکروه. بعدیشون می‌فرماید لا یبعد، کراهت نداشته باشد اگه کسی بیت حکمتی تو مسجد بخونه. شاهد لغتی بر کتاب الله و سنت رسول الله بخونه. مراسی اهل، عرض کنم اهل بیت باشه، مدایح اهل بیت باشه، هجاء اعدا باشه، موعظه باشه، بعید نیست اینا در مسجد کراهت نداشته باشه. بلکه هر شعری که حق باشه بعید نیست در مسجد خونده بشه کراهت نداشته باشه. بعد استشهاد میکنن به یه روایتی در باب طواف. آیا انشاد شعر در طواف چه جوره؟ راوی از امام میپرسه. امام علیه السلام میفرمایند ما کان من الشعر لا بأس به فلا بأس به. شعری که فی نفسه لا بأس به مشکلی نداره، در طواف اونو بخونی لا بأس به، مشکل نداره در طواف اون شعر رو بخونی. بعد صاحب جواهر توضیحاتی داره، عبارت چونه کم پیچیده است به اینجا میرسد، بل قد یرجح ما ذکرنا به ان حمله على نفی الحرمه یقتز تقیید فی افراد البعث بناء على ان الکراهت منه و هی نکرتون فی سیاق نفی کنس فی العموم. ایشون می فرماید بنابراین که ما بگوییم کراهت از افراد بعث است، یعنی اگه یک روایت میگه فیه بعثون هم حرمت شامل میشه هم کراهت شامل میشه، این لا بعث به هم نفی حرمت هم نفی کراهته، و فیه بعثون ممکنه در بعضی موارد به معنی کراهت باشه. پس که ان نباز میخوان بگن فیه بعثون ظهور در حرمت نداره، اهم از حرمت و کراهت است. این یک نظریه. شما در بین متأخرین هم پیدا میکنید مثل مرحوم محقق داماد، بعضی از آقایون دیگه که در مباحثشون میگن آقا فیه بعثون اهم از حرمت و کراهت است. این یک نظر. چی؟ یه بار دیگه بگید. بله بله ربیب بله بله خصوصا مع اهمیت اهمیت بله خب اینم معید ماست دیگه، خصوصا این که بعث مستفاده از روایت اهم از حرمته. خیلی عالی، خیلی خوب. حالا موارد دیگه هم باز ببینیم. بسیار عالی، خیلی خوب. بسیار خوب. این یک نظر که حالا در فقه هم دیگه خیلی کاربرد داره. انبوه روایات داریم لا بعث بهی، مفهومش فیه بعثون اهم از حرمت و کراهت خواهد بود. نمیتونیم بگیم متعین در حرمت فیه بعثون یعنی حرام. نظریه دوم نظریه است که گفته می شود که لا بأس ظهور داره در نفی کراهت و فیه بعثون ظهور داره در کراهت، بالاتر از قول اول. قول اول میگم اهم از کراهت و حرمت، به حکم قرینه باید ببینیم در موردی که گفته فیه بعثون یعنی مقصود حرمت یا کراهت. نظریه دوم میگه نه، فیه بعثون ظهور در کراهت داره، اصلا هر جا بود فیه بعثون یعنی بگید مکروه. لذا طبق این نظریه مفهوم روایت در محل بحث ما اگر زر روح باشه فیه بعثون یعنی مکروه نه حرامو. این نظریه استفاده می شود از برخی از کلمات حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در کتاب بیعشو. باز احصا کنید، ممکنه کسی بگه این موردی که شما گفتید امام در خصوص این مورد یک قرینه ای دارن که ظهور در کراهت داره، مثلا لا بأسه نفی کراهته، در سایر موارد اینجوری نیست، ولی ظاهر عبارتشون اطلاقه. در بحث بیع ثمره بر شجره، چون روایات مختلفه، اونجا حضرت امام یه بحثی دارن، می فرماین لا یصلح، معناش اینه جائزون و لیس بصالح. لا یصلح این کار، یعنی جایز است اما در شأن شما نیست، اما مقبولیت نداره، اما صالح نیست، خیلی خوب نیست، ولی جایزه. که حالا اینم جاش به نظر ما نقد داره، کاری نداریم بود. و ها کذا مفهوم لا بعثه و لا یعجبنی ظاهرون فی الکراهه. امام می فرمان اگه در یک روایتی لا بعثه بود، بعثی نیست، یعنی کراهتی نیست، زور در کراهت داره، در نفی کراهت. وقت فیه بعثون هم ظهوره که فیه کراهتون، اصلا به معنی حرمت نیست. البته در بحث احتکار حضرت امام یه مطلبی دارن، شاید خلاف این مطلب باشه. احتکار یعنی چه؟ آیا اگه یه جنس کسان دیگری هستن بفروشن جنس رو، یک کاسبی او رو نفروشه، این احتکاره یا نه؟ امام یه بحثی دارن، یه روایت میارن لا بعثه، بعد زیلش امام استشهاد میکنن به قول پیامبر ایاکن تحتکره. امام میفرماین این ایاکن تحتکره تحذیر شدید است، قرینه است که بعثون ظهور در حرمت داره، این لم یکن فی نفسی ظاهرون فی. شون میفرماین فیه بعثون تو روایت ظهور در حرمت داره به حکم اون ایاکهی که امام استشهاد میکنه به قول پیغمبر ایاکه برای تحذیره، تصفیه بعثون یعنی حرمت به حکم قرینه. این لم یکن ظاهرون فیه به نفسه، اگر نگیم بعث ظهور در حرمت داره به نفسه، یعنی که انم میل پیدا میکنن به این که بعث فی نفسه ظهور در حرمت داره، ولی در یک جای دیگه در بعث بیع و ثمره علی الشجره میگن بعث ظهور در کراهت داره. حالا اینم نظر دوم، فعلا که بعث ظاهرون فی الکراهه. نظریه سوم این است که و هو الحق، این که لا بعث ظهور در نفی حرمت داره، یعنی لا مشکل تفی و فیه بعثون ظهور در حرمت داره، یعنی مشکلی هست، اما حرمت وضعی و اما حرمت تکلیفی. و الوجه فی توضیح مطلب این که به لغت که مراجعه می کنیم، در لغت بس به معنای منع نیامده است، تا بعد شما بگید اعم از منع کراهتی و منع حرمتی، اعم از منع غلیظ و منع خفیف، بس معنی منع نیامده در لغت، بلکه در لغت بس به معنای شدت و سختی است، مشکل داشتن، سخت بودن. لا بعثه یعنی مشکل نداره، مشکل وضعی نداره، مشکل تکلیفی نداره. لذا ببینید معجم مقاییس لغه، الباء و الهمزة و السین اصل واحد الشده و ما وارعها، سختی و اون چه شبیه اوست. فالبأس الشدت فی الحرب، اون سختی در جنگ رو بهش میگن بأس. بعضی لغویین میگن بأس به معنای عذابه، بعضی لغویین میگن بأس به معنای جنگه، نه مطلق المعنا. الرجل البائس یعنی کسی که بلیهی بهش نازل شده که یرحم لما به، مورد رحمت مردم قرار میگیره، اینقدر کارش مشکل شده که مردم بهش رحم میکنن. اگر بس در لغت به معنای شدت و سختی است، وقتی در روایات گفته میشه فلان مسئله ازاکان کذا لا بحثبی، یعنی لا مشکلت فی، لا شدت فی، سختی نداره. خب سختی یعنی تحریم، کراهت سختی نیست، جواز داره. شدت نمیتونه دو تا فرق داشته باشه، شدت غلیظ، شدت خفی. نه، شدت یعنی تحریم، یعنی حرمت. لذا از این نگاه مفهوم لا بأسه که فیه بأسونه هست، یعنی درش مشکل است، درش صعوبت است. لذا یادتون هست در اون روایتی که در مباحث گذشته، آیا چوب رو کسی بفروشه بربط درست کنن، آلت موسیقی؟ امام فرمودن لا بعصبی، عیب نداره. مقدمه این کار گفتیم عیبی نداره، یعنی نه حرمت وضعی داره نه حرمت تکلیفی. راوی گفت همین چوب رو ببرن صلیب درست کنن، امام فرمودن لا، یعنی فیه بعصون، یعنی مشکله داره، یعنی اما حرمت وضعی اما حرمت تکلیفی. و شاهد علیه، کاربرد این جمله در روایات فراوان در همین معناست. بنابراین به نظر ما نظریه سوم قابل قبول است، لا بأس به نفی حرمت است، حرام نیست. فیه بأسون یعنی فیه مشکلتون، اما حرمت تکلیفی اما حرمت وضعی. اعم از حرمت و کراهت یا ظهور در کراهت داشته باشه، به نظر ما لا شاهد علیه. بله قبول داریم، گاهی به حکم قرینه لا بأس به اعم از کراهت و حرمت است، و به حکم قرینه فیه بأسون یعنی فیه کراهتو، چنانچه صیغه نهیم همینه، صیغه امرم همینه، ظهور در تحریم داره، گاهی به معنای کراهت محل قرینه به کار میره، امر ظهور در وجوب داره مادتن و صیغتن، اما گاهی در استحباب و ندب و رجحانم به کار میره، این کسی منکر نیست. ولی فی نفسه لا بأسه یعنی لا مشکلت فی، فیه بأسون یعنی مشکل داره، یعنی حق ارتکاب نداری. خب بعد از این مقدمه که خیلی در فقه مفیده، برگردیم به این نکته دوم.
بفرمایید. در کراهت هم نسبت به اباحه و استحباب از یه شدت و
غلظت، اصلا شدت و غلظت برخوردار نیست، جواز ترک است. بله بغض خفیفه، اما شدت خفیف نیست، معنا نداره. شدت خفیف، شدت خفیف معنا نداره، بغض خفیف معنا داره، منع خفیف معنا داره، اما شدت خفیف معنا نداره.
چه چه دلیل داره که شدت رو در لغت حرمت در روایت معنا کنیم؟
اصلا شدت یعنی سختی، در کراهت سختی نیست. در سختی نداره کراهت. وقتی میتونه انجام بده یعنی سخته، یعنی صعوبتیه برش، خلاف ظاهره. خب شما هم بگید آ غلظت عیبی نداره. ما خیلی موارد داریم دوباره بحث سختتر، شدت سختتری که عیبی نداره. مگه ما در بین محرمات غلیظ و اغلظ نداریم؟ خب بلا شبه داریم. خب اینجا بحثون شدید یعنی بحثون اغلظ، یعنی شدت سختتر، چه اشکالی داره، چه عیبی داره؟ این نظریه رو جمعی از اعلام هم برای که بالاخره سخت نباشه بر شما، شهید صدر از کلماتش استفاده میشه، مدرسه نجف از کلماتش استفاده میشه، بعضی از اعلام نجف از کلماتشون استفاده میشه، که همین ظهوری که ما به همین شکل ها استدلال یکم شاید متفاوت باشه، به همین شکل آقایون هم قائل هستن. خب بعد از این بحث برگردیم به این نکته دوم. این اشکالی که مستشکل داشت که فیه بعثون یا ظهور در کراهت داره یا اعم از حرمت و کراهت است، لذا ما نمیتونیم بگیم فیه بعثون یعنی حرامون، این رو ما قبول نداریم. به خاطر همین توضیحی که عرض کردی، به نظر ما لا بأس ظهور در نفی شدت داره و فیه بأسون ظهور در اثبات شدت داره در یک مورد، یعنی مشکله داره، یعنی حرام است. فعلیه نکته اول اگر نمی بود در دلالت، ما قبول می کردیم که روایت ظهور داره در این که تصویر ذروح ساختش حرام است، فیه بحثان یعنی مشکله داره، لکن مهم این است که ما نمی دونیم آیا سوال سائل از ساخت تماثیل است یا از اقتناع و حفظ تماثیل است. دقت کنید، اگر سوال از ساخت تمثال باشه، امام بفرمایند تمثال شجر و قمر و خورشید و ماه و اشیاء اشکال نداره، یعنی حرام نیست. تمثال ذروح فیه بحثون یعنی فیه مشکلتون، یعنی حرام است اگه ساخت در تقدیر باشه. اما اگر اقتناع باشه، راوی سوال میکنه آیا تصاویر شمس و قمر رو داشته باشم یا نداشته باشم، امام بفرماین لا بأس بهی، اشکال نداره، یعنی اونا حرام نیست. ولی اگه ذروح باشه فیه بأسون. اینجا میگیم ولو ظهور بأس در حرمته، ولی اینجا قرینه داریم به معنای حرمت نیست و با قرینه بحث در غیر حرمت به کار میره. روایاتی که بعداً خواهیم خوند در بحث بعدی، نگهداری تصاویر، روایاتی که خواهیم خوند که ظهور در جواز داره. لذا اگر حدیث اقتناع باشه، بحثون رو با حکم قرینه حمله بر کراهت میکنیم. اگر حدیث تصویرگری باشه، ظهور حدیث اینه تصویرگری شمس و قمر جایز است، ولی تصویرگری زر روح جائز نیست، حرام است، ولی نمیدونیم سوال کدومه. لذا نکته اول باعث میشه این حدیث از نظر دلالت مجمل بشه. تا اینجا در طائفه دوم دیروزم اشاره کردیم خواهد آمد که خیلی از آقایون قائلن نه خیر ملازمه نیست، ما بحث میکنیم اقتناع هم بله، حالا تا برسیم اگه اقتناع حرام باشه ممکنه کسی از اون طرف ملازمه رو ثابت کنه، لکن ببینید اگه بگیم اقتناع حرام است بله این ممکنه اثبات بشه، ولی قرینه داریم که اقتناع حرام نیست، قرینه روایات بعدیه. اگه او قرینه نمی بود بله ممکن بود یه حرف خوبه، ملازمه از این بر لهو وجهون ولی از اون بر لیس لهو وجهون. بله اگه قرینه نبود به اون علم اجمالیه میتونیم که دیروز گفتیم تمسک کنیم، بگیم آقا علم اجمالی داریم یا اقتناع حرامه یا ساخت حرامه، علم اجمالی در طرفین منجزه یجب الاحتیاط، روایت هم به نظر ما معتبر بود با این که در محاسن بود، چون روایت معتبر بود اگه اقتناع هم حرام بود علم اجمالی سبب میشد احتیاط کنیم، بگیم نه بسازیم و نه حفظ کنیم احتیاطم، ولی خب اون ادله کراهت اقتناع این استدلال رو در هم میریزه. خب پس تا اینجا در طائفه دوم دقت کنید جمع‌بندی کنیم، دو لسان روایت بود. لسان اول که درش روایت معتبر بود، لسان تفسیر آیه کریمه بود که امام با قسم فرمودن تمثالای ساخته شده به دستور جناب سلیمان تمثال زن و مرد نبود. خب گفتیم از این بعضی حرمت استفاده کردن، گفتیم اولا دال بر حرمت نیست، ثانیا کسی حالا بگه دال بر حرمت یعنی حرمت در شریعت جناب سلیمان، اثباتش در این شریعت احتیاج به استصحاب داره، استصحاب بقا و احکام شرعی سابقه رو ما مشکل داریم درش، در اصول بحث کردیم. این لسان اول. لسان دومم این روایتی بود، روایت معتبر داشتیم که راوی از امام سوال کرد تمثال شجر و شمس و قمر چه جوره؟ سألتو عن تماثیل شمس و شجر و القمر، امام فرمودن لا بأث به ما لم يكن شيء من الحيوان. اینم دلالتش رو بررسی کردیم، نمیدونیم فعل مقدر چیه اینجا، آیا ساخته یا اقتناعه، هر کدوم باشه بالاخره اگه ساخت باشه ظهور در حرمت داره، لکن ممکنه اقتناع باشه، اقتناع باشه ظهور در کراهت داره، دلیل نداریم که مربوط به تصویر سازی باشد. لذا این طائفه دوم هم دقت کنید روایت صحیح و سند تام و دلاله که بگوید تصویرگری حرام است ما پیدا نکردیم. طائفه سوم روایاتی است که اثر بار شده است بر خصوص تصویر ذروح، مثل لسان سوم از طایفه اول، ولی اینجا خصوص ذروح گفته شده. تصویر ذروح فیه عذاب، سازندش روز قیامت عذاب میشه و امثال این آثار. اینا رو بررسی کنیم ببینیم آیا روایت صحیح صحیح و سند تام و دلاله هست که از اون روایات استفاده کنیم تصویرگری ذروح حرام است. این طایفه سوم را بررسی کنیم سندن دلالتن، تا بعد ببینیم در مقام جمع‌بندی چه باید گفت. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یا الله خب چه علم اجمالی؟
علم اجمالی نسبت که این بغض
کدوم حکم؟
بعد بگیم یک طرف این بغض که حالا بغض خفیف باشه به قرانه نگیم از ما خارج در این یکی میشه.
طایفه دوم از کجا دلالت میکرد بر بغض خفیف؟ خیلی خوب، بعث و لا بعث. ما گفتیم اصلا فیه بعثان ظهور در حرمت داره، بالاتر اصلا ظهور در حرمت داره، لکن نمیدونیم سوال از چیه.
چیه متعلق بین دوتا امر بود دیگه، یا اونه یا این، بگیم در یه جامعه.
آخر دیروز که گفتیم، امروز هم که تکرار کردیم، دوران امر بین دو شیء است. اگه تصویر باشه حرمته، اگه اقتناع باشه حرمت نیست. خب اگه علم اجمالی یه طرفش حکم غیر الزامی بود، یه طرفش حکم الزامی بود، این علم اجمالی منجزه؟
یه
نیست. بله، قدر جامعه اینه که یک بغضی هست، اما بغض خفیف نسبت به اقتناع و اما بغض شدید نسبت به تصویرگری. خب حالا قدر جامعه کدوم یکی خارج میشه؟ کدوم یکی خارج میشه؟
یعنی اقتناع.
از کجا خارج میشه؟ به چه دلیل؟ کدوم قرینه؟ کو قرینه؟ ببینید این که با پادر هوای احتمالی ره قرینه بیارید، بگید آقا قرینه داریم که در این روایات اقتناع نباید باشه. خب میشه تعین داره روایت در تصویرگری، تعین در حرمت داره، باید بگیم تصویرگری حرام است، عیب نداره. هم با کدوم قرینه بگیم روایات مربوط به اقتناع نیست؟ پس بنابراین احتمال کراهت رفت، فقط تصویرگری اونم حرام است.
اگرم باشد ما چون ما مرکوش بزنید به کراهت نسبت بهش وجوب عمل نمید، ترک عمل نداریم. از این جهت دست خارجش کنید.
نفهمیدم چی جور از دست خارجش کنید، یعنی چی؟ چی جور یه احتمال رو بزنید؟
تکلیف
نسبت بهش ندارید. اگر شیخنا اگر دوران امر شد در حصول علم اجمالی داشتیم، یه چیزی یا حرام است یا مکروه است، چجوری کراهت رو بزنیم؟ بگیم این احتمال کراهت خط قرمز بکشیم پس حرام است. چجوری آخه؟ شو خط قرمز بکشیم نمیشه. بله بله بله.
آقای پیش من روایات اطلاق داره بر مطلق تصویرگری، حتی تصویرگری های علاقه سینما یا فیلم، چون فیلم خبر
کلا
اصلا
در حالتی که خب حالا این بحث خیلی طویل و زیله، ما یه نکاتی داریم در زیل بحث میرسیم به تک تک این نکات. یک، آیا موارد و مصادیقی که در زمان شارع نبوده است میتوانیم اطلاق را از اونها منصرف بدانیم یا نه؟ بحث خواهیم کردنش فعلا. حالا به طور کلی یه نمایی از بحث دستمون باشه، بعدن جزئیات رو وارد بشیم. آیا اگر برای نیاز باشد، علی فرض این که بگوییم تصویرگری حرام است، ربات پزشکی اگر به صورت انسان باشه اشکال داره یا نه؟ به حکم اولیست یا به حکم ثانویست؟ اینا رو باید بحث کنیم دیگه. بله بله، رفتید سراغ اصول دیگه. خیلی بله بله بله، اگر که بله جوانب رو بدونید. بله بعضی وقتا بر نمیداریم. بله تلفن رو نه خیر آقا نه خیر، همچه توهمی نکنید. اگه این توهم رو بکنید باید یک سور بدید ما بیایم خونه شما که بدونید همچین نیست که. بله نه 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 اصلا اونجوری نیست. بله
میفرمون که فریضه
چند روزه بسیار،
ولی
چیه فریضه؟ قدر متیقن گیری که می کنیم حرفتون خوبه، ولی به این نکته دقت بکنیم. همین دو احتمال هم با نگاه به روایات به دست میاد. بله، یعنی کن نیه علم اجمالی روایات برامون درست میکنه. روایات باب رو ببینید، کن نیه علم اجمالی روایات. بلا ما از پیش خودمون اگه از جیب خودمون دو احتمال بذاریم، شما سه احتمال دیگه هم میتونید اضافه کنید. درسته، بگید آقا ممکن است فریضه اون روایه اون مواردی باشد که وعده عذاب شدید بهش داده شده است، و اون موردی که وعده عذاب شدید بهش داده نشده است سنت است. چند تا احتمال میتونید درست کنید؟ نه، روایات باب رو نگاه کنید. ما که اول مرور کردیم روایات رو، به همین خاطر بود که ببینید از روایات که نه اینجوری استشمام میشود. این من بسیار خب چطور؟
هر دو تا قول کنید قول دوم باشه.
ما که گفتیم قدر متیقن همونه،
همین چون خود
ما همین رو میگیم، ما میگیم قدر متیقن همینه، ما همین رو میگیم. چرا گفتیم قدر متیقن همینه؟ ما گفتیم با صراحت هم گفتیم، نه بالایما، به صراحت گفتیم قدر متیقن همینه که هر دو باشه.
نتیجه که فرمودین این بود، بالاخره ما بفهمیم که این فریضه است و اون سنت بدلیه روایت به ما یا مقاطعه قرائت.
نه نه، آخه ببینید، بعد شما جانب بحث رو جامع ببینید. ما طولیاً بحث کردیم، گفتیم ابتداءً اگه در یک روایتی گفت زاکه فریضتون و زاکه سنتون، چشمامون رو هم میذاریم. آقا فریضه به هر معنایی چیکار داریم؟ امام معصوم در روایت معتبر فرموده غسل جنابت فریضه است و غسل میت سنت است. حال به چه معنا؟ به ما چه، به چه معنا؟ امام فرموده است. اینجاها قبول، آنجاها که نفرموده باشند و تضاحم باشه بین دو واجب، گفتیم اینجا اگه هر دو تعریف صادق باشه قدر متیقن است، میشه فریضه. هر دو تعریف صادق باشه، هم دلیل داشته باشیم مما شرعه الله است، هم در قرآن آمده باشد، مسلمه. ما همینه از کردیم. بله، اینا بعضیش در ذروح، ولی اون خیلی اعم از چیز هست، اعم از حرمت روشن اون روایات. مثلا میگه سه تا در هر خونه سه چیز باشه ملائکه وارد نمیشن. بعضی روایات میگه اینا اون یبال و فی، پس حرام است بقای اینا اون یبال و فی در خونه. کلبون، خونه ای که کلب باشد ملائکه وارد نمی شود. خب ملائکه ممکنه ترجیحی نمی بینن وارد بشن، بغض خفیف هم داشته باشه وارد نمی شود، از اونا استفاده حرمت نمی شه. می رسیم همین ذیل این طایفه بعدی میگیم اینا رو، اینا رو میگیم که اونا سندم نداره. بعدم اینجور مصداقی ذکر کردن برای اذیت خدا و رسول، هم توضیح میدیم اینا رو میگیم. روایت میاریم بفرم
ندیب اولی
که نسبت قبلی بله، خب این دیگه خیلی رفقا تکرار کردن. نگاه کنید، بس اینه، آیا اشکالی دارد امام برای این که یک کراهت رو از ساحت یک پیغمبر به زدایت قسم بخورد؟ نه، ببینید ممکن است، ممکن است پیش داوری ذهنی در بین مسلمان ها، بعضی آقایون پیامک داده بودن مگه عیب داره پیش داوری ذهنی این باشه یا حرامه یا مکروه بوده، میشه عیبی نداره. ببینید پیش داوری ذهنی این است که ممکنه اینجوری باشد، آقا تمثال ذروح مکروه است، مکروه است، ممکنه پیش داوری این باشه، پیش سن ارتکاز اندر راوی این باشد که حرام است، احتمالش که ما رد نمی کنیم. حالا امام میخواد ساحت نبی رو یا از حرام یا از مکروه یا حتی از عمل خلاف مروت منزه کنه، ممنون دارم میخواد منزه بکنه. برای چی نباشه؟ ببینید آیا نگاه کنید، آیا مثالی که دیروز زدیم، مثالی که دیروز زدیم، اگر یک کسی معذرت میخوام، اگر یک کسی بگه آقا یه مرجع تقلید سوار موتور شده بود تو خیابون صفایی ویراج میداد، یکی بگه به خدا قسم این کار نمی کنه مرجع، عمل مکروه، بعد بگه به خدا قسم مرجع این کار نمی کنه، یک داره برای که ساحت قدس مرجع رو از یک عمل مکروه مبرا کنه قسم بخوره، اشکال داره؟ خب آیه قرآن داره میگه مایشا و جنیان برای جناب سلیمان مایشا و من محاریب و تماثیل می ساختن. امام بفرماید، امام بفرماید آقا اونی که سلیمان دستور میداد و جنیان می ساختن ولا تمثال زن و مرد نبود. خب تمثال زن و مرد اگه مکروه باشد و بخواد امام ساحت یک نبی رو از یک عمل مکروه مبرا کنه با والله بگه اشکال داره؟ چه داره؟ خب مثال زدیم، نگاه کنید چرا؟ چیه؟ تفاوتش چیه؟ اگر شما عرض کردم از یک آدم بزرگی، از یک آدم بزرگی بخواید ساحت یک کراهت رو هم مبرا کنید قسم بخورید اشکال داره؟ مگه اهمیت نداره؟ مگه مهم نیست؟ لذا همچه ظهوری بعدم افر و ظهور در حرمت در اون زمان
اون درست
میشه با دشکار کنم. بله اگه فیه بحثون باشه ممکنه حمله بر اینجا اجمال داره، باید به حکم قرینه استفاده کنیم. بحث مشکلی داره، ممکنه در معاملهی باشد، مثلا در همون روایتی که میگه چوب رو بفروشم برای که صلیب بسازد، ممکنه فیه بحثون رو اونجا حمله بر بطلان معامله کنیم حرمت وضعی، ولی این که مشکل داره شکی نیست، مشکلی داره که باید دست نگه داره، یعنی حرمت به نظر ما. بله تأکید، بله ای بیداره تأکید باشه در یک امری بس بس سخت باشه. بله 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 بس بنه حرب اشارم کردی، بله دیگه جنگ سخت. بله بله بحث شدید و عیبی نداره، مشکلی نداره. ضمن این که حالا در بحث حجیت قول لغوی اشاره کردیم به معجم مقایس اللغه، یک اعتنای ویژه‌ای داریم ما. باشه جواب دادیم همون رو که یک اشکال اینه که با اینکه اشتقاق کبیریست و بعد هم استحسانه معجم مقایس اللغه، اون رو جواب دادیم ما. نه اینجوری نیست و شاهد علی مواردی که اجتهاد شخصیش بخواد بیاره اشاره میکنه، هم در موجب هم در غیر موجب. نه معلوم نیست، این ممکنه گزاره‌های قرائن مختلف است، گزاره‌های اعتمادی مثل قول رجالی در باب رجالیون وقتی میگوید اینجا ما که قرینه داشته باشیم که داریم همان است. اینجور نیست که فقط این باشد که اجتهاد خودش هست بیه اصل یا اصل واحد یا لهو اصلین، اول کلام اجتهاد خودشه یا گزارشگری ها هست. تازه ببینید افرز شما به یک شکلی، ما در حجیت قول لغوی گفتیم اعتنای به حرفیشون تنها نمی کنیم، ما اینو داشته باشیم، اما حرفیشون قابل اعتناست. اینجور نیست که بگیم حجت قول ماجم، بله اگر ابن سکیت داشته باشه حجت. ابن سکیت چون جز صحابه اهل بیت توثیق شده، از اصحاب امام هادی، خبر عدل واحد رو در موضوعات حجت میدونیم ما، میگیم اگر ابن سکیت بگه بله، اما اگر ایشون تنها بگه نه حجت نیست. ولی از جمع لغوی، ما الان از مجموعه کتب لغویی بس میگن اما شدت، اما حرب، اما عذاب، این سه تاست، اما حرب، اما شدت، اما عذاب. حربم چون فیه شدتون بهش بحث گفته میشود، عذابم خب هر کدوم از اینا باشه بالاخره با کراهت سازگاری نداره به نظر. بفرمایید
روایات آیات بحث با
یک جا گفتن دیگه ای بی نداره خیلی زد نه نه خیلی زد نه خیلی زد
نه
عیب نداره مگه بس مگر ما ببینید سختی مگه ما صعوبت چند نوع صعوبت نداریم خب عیبی نداره که بابا امکان رو بذارید کنار امکان که اشکال نمیشه که وقتی لغت هست و وقتی این لغویین این معنا رو میگویند سرد در روایات همین معنا رو اصلا نیاز به اینم نداری ولی هر کس روایات رو مراجعه بکنه این معنا رو میبینه مخصوصا دیگه نخواستیم وارد بشیم معطل بشیم مخصوصا اون روایاتی که اینا جاش در اصول باید بحث بشه مخصوصا اون روایاتی که خودش از بحث مفهوم گیری میکنه ما در یک سری روایات داریم از لا بحث مفهوم گیری میکنه لا بحث اما اگر اینجوری باشه حرام است اگر اینجوری باشه لا یجوز است اگر اینجوری باشه چنین است اینا رو کنار اون معنای لغت که میگذاریم ظهور اطلاقی دقت کنید در باب نهی و اینا ما توادر اعتراضی میگفتیم از اطلاق بالاتر بود اما اینجا حداقل ظهور اطلاقی داره
همینا مکروهات هم
شدت داره شدت چی داره؟ نه مدعا کنید فیه شدتون همین کلفت الزامی نیست بله برای ترک خودش بله یه سختی داره یه کسی منکر نمیشه اما دقت کنید این لابعثه به عمل فرد میخوره در این انبوه روایات یا به حکم مولا میخوره اگه لابعثه به حکم مولا میخوره اونجا نباید به عمل فرد بخوره دیگه
برای عمل دیگه
بسیار خوب اما معناش این نیست شیخنا از شما بعیده لابعثه وقتی به حکم شارع میخوره فیه بعثونم یعنی فی حکمی بعثون نه در عمل من نه در عمل من ناظر به عمل من دیگه نیست مشکل دارد یعنی حرمته یعنی صعوبته حالا شما ببینید آقای زنجانی چی میگن ایشونم ببینید چی میگن چی میگن جایز نیست ایشونم میگن خب نعم المعید بله
لا بأس تقول